جناب غربی، میخواستم لطف کنید و بپردازیم به انقلاب مشروطیت، به ویژه که همانطور که اشاره شد این روزها مصادف است با 101مین سالگرد انقلاب مشروطیت.
با کمال میل من پیش از آغاز پاسخم این 101مین سال انقلاب مشروطیت رو به همه ملت ایران تبریک میگم و از جرفای دلم آرزو میکنم که همه ما اون نیکبختی رو داشته باشیم که بتونیم میراثبران راستین اون انسانهای فرهیختهی باشیم که این انقلاب رو آغاز کردن، به انجام رسوندن، گرچه به هدفهای اصلیشون نرسیدند، ولی به هر حال پایه بسیار زیبا و با ارزشی در میهن ما گذاشتند و آرزو بکنم که ما بتونیم بعد از 101 سال به خواسته هایی که اون روز و 50 سال جلوتر از اون، یعنی نزدیک سال 50 سال پیشتر، ملت ایران به روش های گوناگون خواستند برسیم.
امیدواریم.
انقلاب مشروطیت یک انقلاب ناگهانی نبود. سابقه و زمینه پیش زمینه و پس زمینه این انقلاب از سالهای بسیار جلوتر آغاز شده بود. ما اگر من نخوام زیاده گویی بکنم، از پایان سلسله صفوی انگوش میذارم که با تصرف اصفهان به وسیله محمود افغان، گرچه در پایان سلسله صفوی رنج و حرمان نصیب ایرانی ها شده بود، ولی با تصرف اصفهان و انقراض سلسله صفوی دوره جدیدی در تاریخ ملت ما آغاز شد که با ظهور نادرشاه شرایط نوینی در ایران پیش اومد. گرچه نادرشاه سرزمین های از دست رفته رو باز پس گرفت، ولی در این حال از خودش رکورد جدیدی از خشونت و بیرحمی و بی‌اعتنایی کامل و 100% به چیزی به نام مکرمت انسانی به جا گذاشت. در صحبت‌های پیشین هم که ما دقیقاً یک ساله که در مورد مشروطیت حرف می‌زنیم و هنوز به پایان نرسیده، در اون صحبت‌ها هم گفته بودم که نادرشاه، حد مثال‌های کم و بیش زدم از خشونت و بیرحمی و سبوعیتش، در حالی که معمولاً در تاریخ مدرسه ها و باره از تواریخ یاد گرفتیم که از نادرشاه به عنوان قهرمان ملی و یک شاه مقتدر اسم ببریم. البته طبیعی است که در برابر بزدلی ها و بیلیاقتی های صفویه و بازماندگانش رشادت بسیار زیادی به خرج داد، اما وقتی که میخونیم که فرزند در قویزه اهالی شهر رو به خاطر ندادن مالیات 3 روز به سربازانش میبخشه که اونها در به جان و مال و ناموس اونها تسلط همه جانبه داشته باشن، و در کازرون مالیات رو که خواسته بود نتونسته بود بگیره، دستور میده که 500 دختر باکره به عنوان حق مالیات بگیرن، اگه کسری آوردن پسر بیارند. اینها حتی گفتنش هم شرم‌آوره. بعد از اون دوران که بعد از چون چندان ادامه‌ای حکومتش نداشت و فرزندانش نتونستن حکومت رو در خاندانشون ادامه بدن، ما به حکومت زنجان لور بودن میرسیم که اونها هم نه به همه ایران اون زمان، به بخشای از ایران حکومت کردند که دوران اونها هم کوتاه بود، تا اینکه ما به آغاز حکومت سلسله قاجار می رسیم. دلائل زیادی این آغاز حکومت قاجار در ایران، آغاز فاجعه، آغاز بیچارگی، آغاز فقر و فلاکت و ظلم و ستم بیش از حد برای ایرانی ها بود. آقا محمد خان قاجار از نکات بسیار حساس و ظریف تاریخ این هست که اگر در گذشته مغول ها می تاختن و بعد اوزون حسن ها می مدن حکومت راه می داختن و قرقویندوها و آقویندوها با هم منازعه می کردن، شهرها این وسط گوشت و قربانی می شد، همه در محدوده داخل ایران بود. اما در دوران آغاز سلطنت قاجارها در ایران ما با پدیده نوینی به نام نیروهای بیگانه و یا قدرت روبه افزایش غربی ها روبرو میشیم. همزمانی آغاز حکومت آقا محمد خان با انقلاب کبیر فرانسه از نکات بسیار توجه کردنی است. یعنی دقیقا در سالهایی که انقلاب کبیر فرانسه میرفت تا به نتیجه قطعی برسه، آقا محمد خان هم شهر به شهر، منطقه به منطقه تصرف میکرد و بعد از انقلاب به ثمر رسیدن انقلاب فرانسه که موج اون انقلاب، موج شعارهاش که دموکراسی، یعنی کلمه دموکراسی دقیقا اگر پیشترها در کتاب ها مطرح شده بوده، با انقلاب فرانسه یک مسئله همگانی و عمومی شد و همه جا مطرح شد که باعث به وحشت افتادن شاهان و رؤسای حکومت‌های اروپا شد و موجش سرتاسر اروپا را گرفت و بسیاری از حکومت‌های اروپایی به خاطر در امان موندن در برابر موجی که انقلاب فرانسه آفریده بود، ناگزیر به اصلاحات در کشورهایشون شدند و یا اتحادیه‌های بستند. در اون زمان آقا محمد خان قاجار یک کتازی وحشتناکی در ایران میکرد و بعد هم مثل نادرشاه، گرچه در مدت نسبتاً کوتاهی تونست سرزمین‌های از دست رفته و یا سرزمین‌های در معرض خطر از دست رفتن رو باز پس بگیره، ولی همراه با این تصرفاتش و ایجاد یک حکومت مرکزی قوی دست به جنایات فراموش ناشدنی زد که البته برای اون مشخصا هیچ فرقی بین اهالی مناطق مختلف ایران نبود. جنایاتی که به ویژه در کرمان کرده، در همچنان در تاریخ خونده، چشمان از حدقه درآمده و کوههایی که تا دهه ها و صده های بعد از خودش همچنان در کرمان باقی مونده بودن از آثار اونه، و همچنان جنایاتی که در گرجستان کرده که مکمل جنایات صفوی ها بود ولی خشن تر از اون. تا اونجاست که این روزها وقتی که توریست ها به گرجستان میرن، در اونجا جزء همراه با نشون دادن آثار تاریخی به جایی که آقا محمد خان در اونجا از کشت و پشت ساخته و چشم در آورده اشاره میکنن. در حال آقا محمد خان قاجار بخواد که از قبائل قبیله قاجار، اوشاق باشی قاجار بوده و از قبائل چادر نشین بودند، تا به حکومت رسیدن در ایران یک نظام حکومت مرکزی مبتنی بر وحشت برقرار کرد که دست آخر هم نه با شورش مردم و نه با هجوم بیگانه، بلکه به وسیله نزدیکانش کشته شد.
آره.
جانشینش برادرزادش بابا خان معروف شد به فتلی شاه بود که نزدیک به 37 سال فکر میکنم سلطنت کرد، که این آدم در این دوران طولانی سلطنتش که اولا همزمان شد با به قدرت رسیدن ناپلئون و امپراتوری ناپلئون، و باز این همچنان در سلطنتش بود که ناپلئون تبعید شد و بعدم مرد، و در فتل شاه در 1977، یعنی 37 سال تا 34 37 سال سلطنت کرد، و این دوران همزمان بود با دوران جهانگشایی های ناپلئون. تغییرات بسیار بزرگ در پهنه های دانش و صنعت و سیاست و علوم اجتماعی در اروپا در چنین زمانی. فتحعلی‌شاه زمان امور رو برای این دوران بسیار طولانی در اختیار داشت و بنا به اظهار خودش شخصا که به سر جان مالکوم انگلیسی میگه که این کشور رو خاندان ما با شمشیر گرفته، پس ملک تلق ماست، و ما چون خانوادهش تاج و تخت رو به زور فرض کردن، طبیعتا هر حقی نسبت به انسانهایی که در این منطقه تصرف شده میزیستن دارن. این نگاهش به مردم ایران بود و البته به خاطر اینکه بتونه مشروعیتش رو ریشه دار بکنه با نزدیک شدن افراطی به روحانیت با هر رو مرکز مذهبی قوی، سعی کرد که اون مشروعیتی که و مقبولیتی که صفوی ها داشتن اون رو هم این قاجاریه داشته باشن. همزمان با سلطنت فتح‌علی شاه که و وقتی که مرد 158 زن و 260 فرزند پسر دختر از خودش به جا گذاشت، از همینجا میتونیم حساب بکنیم که این چقدر از وقتش که میبایستی صرف مملکت داری میگذشته، صرف تولید بچه و حرمسرا داری و عیش و عشرت در حرمسرا گذشته. در دوران سلطنت یک همچه موجودی ایران با بحران‌های بسیار عظیمی روبرو شد، از جمله قدرت رو به افزایش تزار روس و حمله روس‌ها به ایران به قصد تصرف سرزمین‌های جنوبی و بعد مناطق آسیای مرکزی که در صحبت‌های پیشین اشاره کردم گذرا رد میشن، که بالاخره با شکست‌هایی که ایران در برابر تزارها خوردن، هم در یکی در 1813 و بعد در 1826 که اولی منجر به امضای عهدنامه گلستان شد و دومی منجر به امضای عهدنامه ترکمنچای،
دو عهدنامه ننگین
که آنچنان اثر منفی در فرهنگ و تاریخ ایران گذاشته که حتی همین حالا هم بعد از نزدیک به دو قرن که از اون زمان گذشته هنوز هم عهدنامه ترکمنچای یا خود ترکمنچای به مفهوم تقلب در قرارداد و کلاه سر کسی گذاشتن یا قرارداد زورزورکی امضا کردنه.
بله.
و ریشه بر تبهکاری داره. در اون دو جنگی که ایران شکست خورد، سرزمین‌های وسیعی از ایران از تصرف دولت مرکزی خارج شد و به تصرف روس‌ها و تزار در آمد. البته در دوران بعد از تصرف اون مناطق که شامل گرجستان امروز، ارمنستان امروز، جمهوری آذربایجان امروز میشد و بعدها هم که به آسیای مرکزی تاختند، سرزمین های مثل هرات و قندهار و کابل و اینها رو ابتدا به وسیله انگلیسی ها و بعد به وسیله روس ها تصرف شد، در تمام این مناطق که به دست غیر ایرانی ها افتاده بود که مرتب در هر از چندگاهی جنبش هایی بر علیه تزارها انجام می شد و تمایل به پیوستن به مادر میهن ابراز می شد که جنگ های گاهی اوقات بسیار طولانی بوده، گاهی اوقات جنگ های بسیار خونین بوده و صحبت های گذشته اشاره کردم به داستان سیسیانوف در همون زمان فتح‌علی شاه که جواد خان حاکم باکو با قهرمانی هرچه تمامتر و با هوشیاری هرچه تمامتر که جنگیده بود و سیسیانوف پیشنهاد مذاکره صلح داده بود و طرحی ریخته بود که وقتی جواد خان به اونجا میره افرادی که اون تعیین کرده بود بکشنش و جواد خان این را از پیش متوجه میشه و همین کلک رو خودش به اون میزنه و سر سیسیانوف رو به دربار فتح‌علی شاه میفرسته.
بله.
اینا خیلی نکات مخصوصا اشاره میکنم، نکات بسیار ریز و بسیار پرمعنیه، بسیار نیازمند دقته برای اون کسانی که بعد از حرکت کردن نوکانها در آمریکا ناگهان متوجه شدن که در ایران ملت‌های مختلف زندگی می‌کنن و بخشای از ایران رو فارس‌ها تقسیم کردن، باید به این سوال‌ها جواب بدن.
بله.
آقای جواد خان حاکم باکو در حالی که زیر تصرف تزارهاست به چه دلیل به با دشمن ایران با سیسیانوف می جنگه و او رو می کشه و بعد سر اون رو به بارگاه و دربار فتحعلی شاهی می فرسته که یکی از نالایقترین و پسترین خسیسترین لعیمترین و ناکارآمدترین شاهان ایران بود و در عمل نشون داده بود که کوچکترین غمی برای افراد وطنش که به دست ستمگران بیگانه افتاده بودن نمیخورده، ولی با همین حرفا وفاداری اونها به تمامیت ایران تا به حدی بوده که یک همچین کاری که یکی از صدها اقدام اهالی اون منطقه بوده انجام میدن، همچنان که شبیه این نوع اتفاقات در هرات میفته، در قندهار میفته، در کابل میفته که تا دوران ناصرالدین شاه این وضع ادامه داشت. در حال بعد از دوران فتحعلی شاه پسرش عباس میرزا که ولیعهد بود در زمان حیات فتحعلی شاه مرد و به دلیل این که متاسفانه این رو باید برگردم توضیح بدم که در مطابق یکی از مواد عهدنامه ترکمنچای تزارها سلطنت قاجارها رو در خاندان عباس میرزا تضمین کرده میدن.
بله.
که هم یه بخشی از ننگین بودن این عهدنامه رو، خصوص ننگین بودن برای خاندان قاجاره که به طور معمول اگر فرزن عباس میرزا و قاجارهایی که اون زمان مسئول بودن مثل سامورایی های ژاپن می بودن می بایستی خودکشی می کردن که به خاطر اون شکست های فضاحتبار و از دست دادن اون همه سرزمین، حداقلش این هست که شاه اسماعیل بعد از نبرد چالدران میگن از اون سال به بعد هرگز نخندید، همیشه سیاه پوشید.
بله.
اکثر عمل رو نشون داد، ولی عباس میرزا در عهدنامه ترکمنچای اصرار میکنه که روزها سلطنت رو در خاندان اون تضمین بکنند و به همین دلیل پسرش که محمد شاه باشه نوه فتحعلی شاه بعد از فتحعلی شاه به سلطنت رسید و بعد از فتح محمد شاه هم پسرش ناصرالدین شاه باز هم همزمانی به سلطنت رسیدن فتحعلی شاه با سال 1848 میلادی باز هم یکی از ظرایف تاریخه. درست در حالی که در اروپا هر روز اختراع جدیدی میشد، هر روز فکر جدید و هر روز تحول جدید و هر روز پرده های بالاتر زده می شود در پهنه سیاست و دانش و صنعت و کشورگشایی و نفت طلبی، در حال در نظریه های جدید چارلز داروین می آمد نظریه تنازع بقا را مطرح می کرد و اصل بقای اصله یا اصل این که هر کسی قوی تر باشه به اصطلاح قوی تر باشه صالح تره و ماندگاره، یعنی همچنان که میبینیم فرزن روباه مار رو میگیره میخوره میکشه و گرگ هم روباه رو میخوره و شیر هم گرگ رو میدره و دست آخر بشر هم شیر رو شکار میکنه، در حالی هر کسی قوی تره زور داره، اسلحه محکم تره داره، ثروت داره، ماندگار موندنیست و ضعیف مردنیست و بعد آقای اسپینوزایی پیدا میشه که نظریه داروین رو در زیست شناسی وارد سیاست میکنه و در سیاست این نظریه رو جا میندازه که به هر حال هر کسی که قوی تره حق بیشتری حق داره، قوی همیشه حق داره و بعد غربی ها با بهره برداری هرچه تمامتر از دانشمندان مثل ماکیاولی که رسیدن به هدف رو با هر وسیله توجیه میکرد تونستن به مرور زمان به خاطر کسب رفاه بیشتر برای خودشون و منافع بیشتر از سرزمین‌هاشون بیرون تر برن و سرزمین‌های کشور ملت‌هایی که دفاع قابل قبولی نداشتن رو تصرف بکنن تا به جایی که در انتهای قرن 19 هم در سال چرخه قرن 19 به 20 85% ربع مسکونی، ربع مسکونی با توجه به اینکه 3/4 کره زمین ها به و 1/4 جای سکونت معمولا به ربع مسکونی میگن، یعنی 85% تمام سرزمین های جهان در کره زمین همه زیر تسلط استعمارگران غرب بود.
بله.
اونها با قتل عام ها و با کشتارهای جمعی با انواع خودها و نیرنگ ها برقراری حکومت های نظامی به بنده کشی ها و به اصطلاح به اسیر کردن ها و ویران کردن تمدن های دیرینه تسلطشون رو بر دورترین نقاط جهان بردن تا اونجایی که از آمریکای لاتین که بیش از 10,000 کیلومتر با سرزمینشون فاصله داره تا دورترین نقاط آفریقا سرزمین های زیادی رو تصرف کردن. گاهی شد که در یک دوره 5 ساله بیش از 2 میلیون انسان آزاده از اون سرزمین ها به عنوان برده دستگیر کردن و در بازارهای برده فروشی فروختن. اینها همون غربی ها هستن که امروز با پوت کردن حقوق بشر دنبال اون هستن که به منافع بیشترشون در شکل نوینی در جهان برسن. و یادمون نره که همین حقوق بشری که اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 1948 به تصویب جامعه ملل رسیده، سازمان ملل رسیده و پیشترها هم در انقلاب کبیر فرانسه مطرح شده، عمدتاً به خاطر جلوگیری از جنایات امپریالیست ها و استعمارگران غربی بوده. ولی همین حالا میبینیم که در جهان اینها ادعای برتر بودن میکنن، برتری خودشون رو به رخ میکشن. موجوداتی مثل تونی بلر سر نخست وزیر تا چندی پیش انگلیس رسماً ادعا میکنن که لایف استایل اونها، روش زندگی اونها باید مدل همه جهان باشه و کشورهایی که نیروهایی که با اونها میجنگن نمیتونن خودشون رو با روش زندگی اونها تطبیق بدن و ادعا میکنن که یوتوپیای آقای تامس مور همون شیوه زندگی امروز غربی هاست، که اگر چنین باشه ما باید فاتحه همه واژه های از قبیل دموکراسی و حقوق بشر رو بخونیم. این حرفایی که میزنم به مفهوم این نیست که من با دموکراسی مشکل دارم و به مفهوم این نیست که حقوق بشر رو رعایت نباید بکنیم، ولی به این دلیل که این روزها بزرگترین جنایات به نام حقوق بشر در عراق، در افغانستان، در نقاط مختلف جهان توسط غربی ها جاری است، و باز هم به این دلیل که این واکنش هایی که از چیزی به نام فاندامنتالیزم اسلامی برمیخیزه و یا در بعضی کشورها مثل کشمیر و جاهای دیگه مثل شبه قاره هند اتفاقات که میفته و کارهای چریکی که انجام میگیره و خیزش هایی که انجام میگیره، اینها سرباز کردن عقده های انبوه شده و درشت شده صده های بیش از 100 جنایاتی که غربی ها کردن در دست کم گرفتن تمدن های دیرینه و فرهنگ های غنی بوده که حالا به در برابر بوده به خاطر اینکه بازماندگان فرهنگ های غنی و پردار احساس ضعف میکنن، مثل گربه ای که اگر در کنجی گرفتار بشه حتما میپره و پرخاش میکنه، پنجه به صورت میکشه، اونا هم پنجه به صورت کریه استعمارگران غرب میکشن گرچه ورد زبانشون دموکراسی و حقوق بشره.
جناب غربی، آیا این غرب با اختراع اسلحه آتشین و در بسیاری موارد سوار کردنش بر روی کشتی ها اون عمل دزدان دریایی رو با شدت و وسعت بسیار وسیع‌تری دنبال نکرده شد، البته با نام دولت و به نام کشور، و در واقع به غارت و چپاول مردم دیگر قسمت های دنیا به ویژه آسیا و آفریقا پرداخت؟
اول یه خود من چنده بدید اشاره خوبی کردید و خود عقبتر برم اگر انشالله حافظم کمک کنه. وقتی که آقای کریستوف کلم لطف کرد و آمریکا رو کشف کرد، البته به قول کیومرث منشی‌زاده اون سالهای خیلی قدیم پیش از انقلاب شعری داشت که میگفت که زنده باد واسکو دی گاما، واسکو دی گاما که آمریکا رو کشف نکرد.
بله،
واسکو دی گاما مثلا جهانگردی بود که رفت اون طرف ها و بدون که کاری انجام بده برگشت. اما کریستوف کلمب رفت و سفر دوم سومش هم انجام داد. و اگر دوستان علاقه من باشن، شنوندگان میتونن با خوندن کتاب بسیار با ارزش تاریخ مردمی آمریکا که هاوارد زین نوشته، یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخی آمریکاست، ببینن که جزئیات جنایاتی که اون مهاجرین اولیه در با سرخپوستا مرتکب شدن چی بوده. و وقتی هم اونو میخونن به شدت ما ایرانی ها شرمنده میشیم از اظهارات به شدت نپخته و حالوبر آقای خاتمی وقتی که تازه به ریاست جمهوری رسیده بود. در اولین مصاحبهش با کریستین امانپور اشاره به اون پیوریتن هایی که رفتن دنبال عرض مقدس میگشتن، به قول آقای خاتمی دنبال جایی میگشتن که در اونجا انسانیت باشه، عدالت باشه، که همه اینها دروغ‌های بیش در کتاب‌های درسی تاریخ اینجا نیست، که به روایت واردین همون پیوریتن‌ها بزرگترین جنایت رو در کشتار سرخپوستا مرتکب شدن. در آن وقتی که اینها در برابر خوشامدگویی اینکاها و بقیه و تمدن‌های پیشرفته سرخپوستی روبرو شدن که اونا با آغوش و باز از اینها پذیرایی کردن، در یه جا که کلمبوس در خاطراتش می‌نویسه که ما با جماعتی که کاملا لخ بودن روبرو شدیم و اینا همش می‌خندیدن، لبخند می‌زدن و هر چی داشتن رو به ما بخشیدن. ما هم در مقابل به اونها خنجرمون رو دادیم و اینا اینقدر احمق بودن که خنجر خوب نمیشتاختن، همینطور با دست گرفتن فشار دادن و از انگشتاشون خون ریخت.
بله.
به نظر من اینها خدمتگزاران خوبی برای ما میتونن باشن. نگاه کنید، این بیگانه وارد سرزمینی شده و در برابر این صاحب خانه‌ای که با نهایت عشق و علاقه و مهمان نوازی به استقبال اینها اومده و همه داشته های با ارزشش رو هدیه اینها میکنه، این برخورد میکنه که این ویژه همین قومه که همچنان هم ادامه داره، که خودشون رو نمره اول میدونن و طلبکار همه جهان. در حال در این رو میگفتم که وقتی که تونستن با شکنجه دادن پادشاه اینکاها به معبد و ذخایر طلای اونجا دسترسی پیدا بکنن و بعد جاهای دیگر هم کشف بکنن، تعداد طلاها به قدری بود که اینها کشتی کشتی هم میکردن به اروپا. وقتی که پادشاه اسپانیا دید که ای داد بیداد، این کشتی های طلا همچنان هر روز جاریه به طرف ایتالیا و میره اونجا رو ثروتمند میکنه، با یکی از دزدان دریایی خیلی معروف که الان اسمش یادم نیست، با هم مقابل نامه‌ای امضا کردن و قرار شد که اون آقای دزد دریایی سر راه کشتی‌های طلا کمین کنه و به اونها دستبرد بزنه، هرچی طلا گیر شما با پادشاه اسپانیا نصف بکنه. بعد از اینکه چند سال این آقا این کار کرد، آقای پادشاه اسپانیا لقب لردی یا لقب شوالیه‌ای به اون آقای دزد دریایی خیلی معروف داد.
بله.
بله، اون نکته که شما گفتید دقیقا درسته و با این نگاه همچنان که استفاده بمب اتمی پروژه منهتن رو میدونیم در جنگ دوم چه بود، پیشترها هم همزمان با کشف میکروب و همزمان با کشف موتور بخار و قدرت بخار و موتور و ساختن موتور و الکتریسیته و تلفن، اینها که بسیار جای ستایش و به اصطلاح تشکر از اونها داریم، باید بکنیم، همزمان با اینها این تفکرات به قول خودشون محوریت خرد و محوریت منافع خصوصی و شخصی در همه جهان سیادت کردن. همچنان که گفتم هر جا رو تونستن به زور، هر جا رو نتونستن به خودعه گرفتن، تا جایی که به کشور ما مربوط میشه، در جنوب شرقی ایران ما هندوستان بسیار ثروتمند رو ابتدا به بهانه تجارت کمپانی هند شرقی و بعد هم رسما مستعمره خودشون کردن که تا 1947 و قیام مهاتما گاندی و استقلال هند همه کم و بیش میدونیم چی بر اونها گذشت.
بله.
فیلم های سینمایی ساخته شده هم امیدوارم که همه ما دیده باشیم.
بله.
در حال در این دوره‌ای که اشاره میکنم این شرایطی بود که بر ایران حاکم بود، برای اولین بار ایرانی ها نه تنها از ستم داخلی، از ستم غیر قابل تحمل حکام رنج می بردن، این بار با پدیده نیروهای بیگانه استعمارگر روبرو بودن که اونها هم به غارت منافع ایران پرداخته بودن. البته و حضورشون از زمان فتحعلی‌شاه رنگ جدی به خودش گرفت، گرچه پیشترها در حضور پرتغالی ها در هرمز و کیش و قشم و بندر عباس بود که شاه عباس به کمک انگلیسی ها اونا رو بیرون کرد، ولی به هر حال پیشتر از اون هم اون حسن با ونیزی ها همدستی کرده بود که با عثمانی ها بتونه مبارزه بکنه. اما حضور چشمگیر و جدی و کابسلا دگرگونساز غربی ها و استعمارگران غربی از دوران فتحعلی‌شاه آغاز شد و اون باختای بزرگی که ایران کرد که فیزیک این غارت‌ها به دست روس‌ها بود و طرح اندیشش اغلب اوقات یا با ابتکار انگلیسی‌ها و یا با همکاری و رضایت انگلیسی‌ها انجام می‌شد که به مرور زمان همچنان که گفتم با تضمین سلطنت در اون خانواده عملاً اهرم بسیار قوی دست تزار اومده بود که هر بخش تصرفی در سیاست ایران تعیین شاه ایران بخواد بکنه و انگلیس هم به بهانه این که بتونه یک خط حائلی یا بافرزونی بین هندوستانی که سرزمین متعلق به خودش میدونست و مناطق نفوذ روسیه به وجود بیاره، از ایران به عنوان خط حائل استفاده میکرد و انواع اقسام دسائس و حیله ها رو برای دستکاری کردن در سیستم حکومتی ایران به کار می برد. اوج اینا عقب کشته شدن امیر کبیر به وسیله ناصرالدین شاه به 18 19 20 ساله یکی از توطئه هایی بود که این دوتا دولت های بیگانه با همکاری مادر شاه و خائنان داخلی شکل انجام به خودش گرفت و این ستم و ستم هایی که روا می شد بر ملت ایران می رفت تا به نقطه انفجار برسه که این نقطه انفجار در جنبش تنباکو صورت تحقق پیدا کرد. در 1890 ناصرالدین شاه با رویتر انگلیسی قرارداد به نام قرارداد رهیب است که به موجب اون انگلیسی ها حق داشتن که تنباکو رو از مرحله کشت و برداشت و به اصطلاح فروش داخلی و صدور خارجی به عهده داشته باشن. معنیش این بود که نرخ خرید رو اونا باید تعیین بکنن و قیمت برای فروش رو همونها تعیین بکنن و صادرات هم هر چقدر دلشون خواست به هر قیمتی صادر بکنن. در مقابل 10,000 تومانی که به ناصرالدین شاه رشوه داده بودن و یک پشیزی و چندرغازی هم برای سهم ایران گذاشته بودن که سهمی که قرار بود به ایرانی ها بدن در برابر با سهمی که به عثمانی ها که دخانی ها تنباکوی کمتر از ایران هم داشتن، سهمی که به عثمانی ها بود می دادن 20 برابر اون چیزی بود که به ایرانی ها می دادن. در این حرکت اولین باری بود که رسماً مردم تکون خوردن که البته رهبری این حرکت ضد استعماری و استبدادی با تجار ایران بود. با توجه به این که اصفهان و فارس سرزمینی بود که بیشتر تنباکو به دست می‌آمد، آشوب‌ها از اونجا شروع شد، ولی در آذربایجان با توجه به اینکه اونجا کشت تنباکو نمیشد ولی چون که آذربایجان و تبریز به عنوان دروازه اروپا تلقی میشد و تجارت خارجی ایران مرکزش تبریز بود، تجار آذربایجانی هم که از راه صادرات تنباکو امرار معاش میکردن اونها هم حساس شدن. این جریان اولین شکل اعتراض حساب شده و جدی بر علیه استبداد و استعمار شد. البته می نویسن که در بعد از کشته شدن میرزا تقی‌خان حرکت هایی شد، صحبت از جمهوریت شد و میرزا تقی‌خان خودش در صحبت با سفیر انگلیس از ناسیونالیسم ایرانی حرف می زنه و این که به خاطر شرایطی که بر ایران حاکم بوده روحیه ناسیونالیسم ضعیف شده، و ولی معتقده که همه طبقات مردم خواهان تحولات هستن. این اظهارات میرزا تقی‌خان امیرکبیره تقریبا 10-20 سال جلوتر از جنبش تنباکو. در جنبش تنباکو شاید ما به ریزکاری‌هاش توجه نکرده ایم که این جنبش یک جنبش همه جانبه، گرچه عرض کردم حدود از نزدیک به 10 میلیون جمعیت ایران 2 میلیون نفر مصرف کننده تنباکو بودن، ولی به خاطر مسئله کشت تنباکو پاره از کشاورزان هم به وسط معرکه اومدن و بعد هم اونهایی که خورده جمعیتی هم که به عنوان پیشوران صنعتگران یا کارگران بودن اونها هم به نهضت پیوستن. اونهایی که روشنفکر تلقی می شدن هم رهبری رو به عهده گرفتن و که در رأس اونها تجار بودن که حس رفتار بسیار حساب شده و قوی رو آغاز کردن و شروع به اقدام کردن، که اولین کاری که کردن در اصفهان انجمن تجار اصفهان نامه‌ای به زند السلطان که پسر ناصرالدین شاه بود، حاکم معروف ستمگر جنایتکار اصفهان بود، نوشتن و عریضه‌ای به قول معروف دادن که اعتراض کردن که این حکایت انحصار تنباکو به مملکت لطمه میزنه. میخوام این جوابی که زند السلطان داده رو بخونم تا نحوه برخورد و نگاه حاکمان به مردم رو ببینیم.
بله، خواهش می‌کنم.
این زند السلطان در جواب تجار شهر، که میدونیم که اون زمان به خصوص تجار از طبقات بالای شهر حساب می‌شدن، می‌نویسه که عرض حال شما، یعنی نامتون، از طریق امام جمعه به دست من رسید. سزاوار آن هستید که احضار شدید و عواقب گستاخیتان بر شما معلوم شود، یعنی کتک مفصلی بخورید. راستش باید گردن شما را زد تا دیگر کسی جرأت نکند در کار دولت چون چرا کند. اعلیحضرت همایونی شاه ارباب ساکنان ایران و ما یملک آنان هست، و فقط ارباب این شهروندانه، بلکه هر چی شهروندان دارن هم مال شاهه.
بله.
و بهتر میداند که به نفع رعیت هست. شما حق ندارید چنین اعتراضاتی بکنید، سرتان توی کار خودتان باشد و دیگر از این گستاخی ها نکنید و وارد چنین اموری نشوید. این رو فقط برای خوندم که نشون به فضا رو خود ترسیم کرده باشم که نگاه ناصرالدین شاه یا حکام دیگه نسبت به این نوع اعتراضات چی بوده و چگونه بوده.
جناب قرعوی، شما هیچ آثاری از وابستگی این آقای احمدی نژاد با این شخص پیدا نکردید؟ چون صحبتاشون خیلی شبیه همه.
یعنی
با زل سلطان. بله، با زل سلطان هیچ نسبتی.
زل سلطان ترک بوده و قاجار بوده، ترکمن بوده، و ایشون هم نمیدونم، فکر میکنم از گرمسار هستن.
بله، روحشون در ایشون حلول کرده.
بله، شاید به هر حال وحدت تفکر وجود داشته باشه.
بله.